بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ششم از بحثایی که پیرامون عبارات مرحوم مظفر در اینجا عنوان شده، این بحثه که ان الائمه هم العباد المکرمون المطهرون. این ایشون فرمودن ائمه عباد رحمان و مورد احترام الهی هستند و گرامی مکرم و مطهرم هستند، از همه بدی ها و همه رذایل اخلاقی و همه پلیدی های فکری اونها پاکیزه هستند و مطهرند. این جمله بود که در عبارت مرحوم مظفر. دلیل این مطلب چیست؟ دلیل این مطلب اینه که ما در بحث عصمت فارغ شدیم از این بحث. در اونجا گفتیم امامت بدون عصمت نمیشه. غرض از امامت حفظ اسلام مسلمین، سوق مردم به سوی کمال و به سوی فضائل اخلاقی است، به سوی تزکیه است. اون وقت این غرض در صورتی تأمین میشه که اونها مطهر باشن از گناه و خطا و اشتباه، و در غیر این صورت این غرض تأمین نمیشه. این بحثش مفصلا گذشت. پس یک دلیل عقلی داره که دلیل عقلیش در بحث عصمت گذشت. اضافه بر دلیل عقلی ادله سمعی هم داره، ادله نقلی هم داره. ادله نقلی منقسم میشه به دو قسم. قسم اول روایات و قسم دوم آیات شریفه قرآنه. قسم اول که روایات باشه، زیاد روایاتی که در اون روایات تصریح کردن به این که ائمه اطهار مطهر از ذنوب و گناه و هر رجس و پلیدی هستند. در این روایات، یک روایت این روایتی که از حضرت رضا علیه السلام نقل شده که ایشون فرمودن الامامو المطهر من الذنوب المبرع من العیوب. امام اون کسی است که پاکیزه است از همه گناهان، و امام اون کسی است که مبرع منزه از تمام عیوب و از هر عیبی. امام منزه. در روایت دیگری از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودن وقتی که مردم رو سوق دادن به تمسک به علی و ائمه اطهار، در آخر عبارت این جمله رو فرمودن فَإِنَّهُمْ خِيَرَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَصَفْوَتُهُ وَهُمُ الْمَعْصُومُونَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ. علت این که مردم باید از علی علیه السلام پیروی کنند، از اولاد او پیروی کنن، علتش اینه که اینها برگزیدگان الهی هستند و معصوم از هر گناه و اشتباه و خطیه هستند. و از این تعبیرات زیاد هست که در این رساله به قسمتی از این روایات اشاره شده که ملاحظه میکنیم. قسمت دوم از دلیل که آیات شریفه قرآنه از جمله آیاتی که در این زمینه هست، دو آیه در اینجا انتخاب شده و آیه اول آیه شریفه لا ینالو عهد الظالمین، وقتی که خدای متعال به حضرت ابراهیم فرمود من تو رو امام قرار دادم، تو به مقام امامت رسیدی، حضرت ابراهیم این مقام بزرگ رو برای فرزندانش هم از خدا تقاضا کرد که خدایا من ذریتی، این مقام رو به ذریه من هم بده. بعد خدای متعال در پاسخ به این تقاضا فرمود لا ینالو عهد الظالمین، امامت عهد منه، عهد الله، عهد الله به ظالمین نمیرسه، اینجور فرمود. خب حالا کیفیت استدلال به این آیه شریفه برای عصمت چجوره؟ تقریب های مختلفی شده. این تقریب که تقریب ازهر تقریبات اسمش میشه گفت ازهر تقریبات، به این صورتی که ما بگیم حضرت ابراهیم که برای ذریه خودش این سؤال رو فرموده، این خالی از چهار صورت نیست، بالاخره یکی از این چهار صورتی، یا برای اون دسته از ذریه‌هاش این مقام رو تقاضا کرده که تمام عمر از آغاز تا پایان معصیت کارن و متمردن، اهل معصیتن، برای اینا تقاضا کرده، خدا جواب نداده، گفته نه. این یه صورت. صورت دوم این که برای اون دسته از ذریه‌اش تقاضا کرده باشه که در نهایت عمر اینها ظالم و ستمگر و منحرف باشن، اینم صورت دوم. صورت سوم این که تقاضا کرده باشه این مقام رو برای کسانی که از آغاز تا پای اینها ظالم نیستن و هیچ گونه انحراف و معصیتی ندارن. صورت چهارم این است که تقاضا کرده باشه این مقام رو برای کسانی که در پایان عمر اهل معصیت نباشند. پس از این چهار صورت دیگه فرض دیگری ما نداریم. حالا تو این چهار صورت دو صورتش مناسب با شأن حضرت ابراهیم نیست که چنین سؤالی بکنه. اون دو صورت کدوم هست؟ برای کسی که تمام عمر اهل معصیت باشه و برای کسی که در نهایت عمر معصیت کار باشه. بگیم ابراهیم خلیل با اون مقام بزرگ و اینکه خودش دید که مقام امامت رو بعد از ابتلاعات زیادی خدا به اون مقام او رو رسون و مقام بزرگی است، این مقام بزرگ رو که بعد از اینکه سیر کرد از مقام عبدیت به مقام رسالت و بعد از رسالت به مقام امامت رسید، بیاد برای کسانی بخواد که اینا تمام عمر منحرف، معصیت کار و اهل تجاوز باشند. یا برای کسی که پایان عمرشون به این بگذره، این مناسب نیست که بگیم ابراهیم خلیل این تقاضا رو برای این دو دسته کرده باشه. پس دو دسته از این چهار صورت کنار میره، الباقی دو دسته باقی میمونه. اون دو دسته که باقی میمونه، یکی اونایی هستن که تمام عمر پاکیزه هستن و مطهرن و انحراف ندارن، یه دست اونایی هست که در پایان عمر اینجورن. دو دسته بیشتر تو سوالشون نبوده، خدا که جواب داده فرموده از این دو دسته یک دستشون اونایی که ظالم هستن به اونها نمیرسه. پس منحصر میشه عهد الهی فقط به کسانی که تمام عمر از آغاز تا پایان مطهر بودن و پاکیزه بودن از عیوب و از گناهان. این نسبت به این آیه مبارک. و اما آیه دوم آیه تطهیر که خدای متعال می‌فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا اراده کرده که رجس و پلیدی رو از شما خانواده ازاله کند و شما را پاکیزه قرار دهد. این آیه شریفه، خب تو این آیه شریفه اسم اهل بیت آمده، خطاب شده به اهل بیت، یعنی اهل بیت رو خدا اراده کرده که اینها پاکیزه باشند از رجس و پلیدی و اینجور چیزها. حالا منظور از این اهل بیت کیا هستن؟ اینجا روایات متواتره ای ما داریم از طریق شیعه و سنی که تعیین مصداق کردن و منظور از اهل بیت یعنی عترت پیامبر اسلام، یعنی چهار نفر یا با خود پیامبر پنج نفر، بقیه ائمه هم علیهم السلام ملحقاً. شأن نزولش نزولاً یعنی به اعتبار شأن نزول چهار نفر اگه پیغمبر رو داخل نکنید، پنج نفر اگه پیغمبر رو داخل کنید. پیامبر اسلام، حضرت علی، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، نزولاً اینجور. ولیکن عنواناً که اهل بیت به حسب روایات متواتره این مربوط به 14 معصوم میشه. اهل بیت یعنی همه اونها رو میگیره، 14 معصوم رو میگیره. به حسب شأن نزول 4 الی 5 نفر از اهل بیت، به حسب عنوان همه اهل بیت، همه ائمه اطهار و حضرت زهرا و پیامبر اسلام اینها مشمول هستند. این روایاتی که در این زمینه هست، این روایات بسیاره، حتی گاهی دیده شده بعضی از مؤلفین کتاب‌های پرحجمی رو درباره همین یک آیه نوشتن. دو کتاب هر کدوم مثلا دو جلد، هر کدوم مثلا شاید 400-500 صفحه هست که فقط حول و حوش همین آیه شریفه نوشته شده به عنوان کتاب التطهیر. التطهیر وقت همه روایات رو در اونجا جمع کرده، مباحثی که در اونجا هست اون مباحث رو برده مفصلا بحث کردن. حالا از روایاتی که در این زمینه وارد شده، این روایات متعدده، این روایات رو بعدن میخونیم. مسئله که در اینجا هست اینه که بعضی ها آمدن گفتن این آیه شریفه مناسبه با این که مراد اهل بیت باشن و عترت باشن، این مناسب با سیاق آیه نیست. چرا؟ برای اینکه سیاق آیه شریفه این است که درباره زوجات پیامبر اسلام خدا صحبت میکنه و خطاب میکنه به زوجات پیامبر اسلام که شما مانند زنان معمولی نیستید و باید از بعضی چیزها پرهیز کنید، تبرج نکنید، مانند زنان جاهلی بیرون نیایید، رفت آمد نکنید، که این صلاح نیست. چه نیست؟ در آیه شریفه در این زمینه لابلای این آیات یه مرتبه خدا می‌فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب این مناسبه با همون زوجاته که خدا میخواد بفرماید که شما رو من میخوام تطهیر کنم و به این اعتبار دلم این احکام رو به شما میگم که مراعات کنید در رفت آمدتون، در بیرون خانه مراقبت کنید این چیزها رو. پس این آیه ارتباط به اهل بیت نداره، ارتباط به عترت پیامبر اسلام نداره که شما این رو میگید مربوط به اونهاست. این شبهه ایست که بعضی ها در این زمینه دارن. جواب این شبهه این است که این اولا و ثانیه، اولا این که این تفسیر و توجیه آیه توجیه است که در مقابل نصوصه. نصوص بسیاری ما داریم در اینجا که صریحاً صحیحاً بر این که مراد از اهل بیت پیامبر اسلام علی علیه السلام و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسینه، و این که توجیه میکنید، تفسیر میکنید این رو به زوجات پیامبر اسلام، این با روایات در باب نمی سازه. حالا خود روایاتش رو هم بعداً میخونیم اون روایات رو، که حتی ام سلمه در روایات میگه که آقا منم جزء اهل بیت هستم یا نه، حضرت میفرمان انکه علی خیر، تو عاقبتت به خیره، ولکن جزء اهل بیت نیستی. ام سلمه که در بین زوجات پیامبر اسلام بهترین زوجات بوده، پیامبر اسلام به او چنین میفرماید. و این روایات زیاده که روایات رو میخونیم. حالا از نظر خود آیه شریفه آیا این با خود آیه هم میسازه یا نه؟ اینجا گفته شده اگر منظور زنان پیامبر اسلام بودن و زوجات، خب باید ضمیر در اینجا به نحو تأنیث ذکر بشه، نه به نحو تذکیر و مذکر. باید خطاب به همونها باشه، اونها مخاطبین نباید فرق کنن. حالی که ما میبینیم آیه مخاطبینش فرق کرده، به ذکور داره مخاطبه میکنه، ضمیر رو مذکر آورده و قبلا ضمیر مؤنث بوده. پس به حسب سیاق آیه اگه بخواد شما اینو حمل کنید، این سازش نداره با تأنیث که در اینجا تأنیث رو ما ملاحظه میکنیم. باید که تأنیث بیاره، نه که ضمیر رو مذکر بیاره. مخاطبین بعد همون مخاطبین باشن، حال اینکه مخاطبین فرق کردن. پس خود همین مذکر بودن ضمیر و تعدد مخاطبین، این شاهد این است که مراد اونا نیستن، یه دسته دیگه هستن و منظور از واجب پیامبر اسلام نیستن. حالا در اینجا مرحوم مظفر، عاشق محمد حسن مظفر رضوان الله علیه، در کتاب دلائل الصدق ایشون اینطور فرمودن، این قول رو که نقل کردن بعد فرمودن این قول اشکال داره. اشکالش اینی که اولا مناسبت نظم که شما میگید که سیاق آیه نظم آیه، این معارضه نداره با اون چرا که متواتره که این آیه شریفه نازل شده در 5 تن یا 4 تن. و ثانیاً این که ما مناسبت رو معنی میکنیم به خاطر این که ضمیر مذکر ذکر شده بعد از اینکه در جملات قبلی مؤنث آورده شده و مخاطب متعدده و در اینجا مخاطب غیر مخاطب سابق گرفته شده، و ایشون در جواب این سوال که آقا پس اگر اینجوره چرا لابلای این آیات اومده این؟ خوب بود جدا ذکر می شد. اگر منظور زوجات نبی نیستن و منظور پیامبر و ائمه اطهارن، خب خوب بود جدا ذکر می شد. چرا لابلای این آیات آمده ذکر شده؟ برای این چرا اینجا ذکر شده دو وجه در اینجا هست. یک وجهی که مرحوم مظفر آقای عاشق محمد حسن بیان فرمودن، یه وجه هم مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه بیان فرمودن. اما وجهی رو که مرحوم مظفر بیان فرمودن اینه که میفرماین خدا میخواد به اینها بگه اگه ما به شما میگیم رفت آمدتون مناسب باشه و در رفت آمدتون رفت آمد جاهلی رو انتخاب نکنید، به خاطر این است که شما بسته به اهل بیتید و اهل بیت رو باید حفظ کرد، شؤون اونها رو باید مراعات کرد، باید جوری حرکت نکرد که لطمه و صدمه به وجهه اونها بخوره. از این نظر چون ارتباط داشته با این نهی هایی که به زوجات شده در اینجا آمده که خواستن بگن علت نهی ها رو بیان کنن، این که ما میگیم شما مطابق اونا رفت آمد نکنید، با مراعات باشید، با مواظبت باشید، برای شما بسته به اهل بیتید، اهل بیت هم معصومن، چنان که خدا در همین آیه میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا، اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که اهل بیت معصومن مطابق همین که ما میگیم، و شما هم باید برای حفظ این معصومین و از برای اینکه صدمه‌ای به اینها وارد نشه، چون بسته به خاندان نبوت و عصمت هستید، و مراعات باشید و مراعات کنید. به این مناسبت در اینجا ذکر شده. وقت اینجور که باشه که ایشون فرمودن، جمله در اینجا معترضه نیست، این جمله ایست مربوطه، یعنی در علت یکی از علل نهی به ازواج رو بیان میکنه که نهی کرده در رفت آمدتون با شیوه جاهلی رفت آمد نکنید، داره میگه علتش اینه، برای اینکه شما مربوطید، منصوبید به پیامبر اسلام که جزو اهل بیت، جزو اهل بیت عصمت، با این خانواده منصوب هستید، برای حفظ اعتبار اونها مراعات کنید بیشتر از اونچرا که مسلمان مسلمات مراعات میکنند. شما باید بیشتر مراعات کنید چون لطمه داره به عصمت این خانواده. وقت این آیه به اعتبار یک ملاک نهی و علت نهی در اینجا ذکر شده. این توجیه و جوابی است که مرحوم مظفر در اینجا بیان فرمودن. اما توجیهی را که مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه در این آیه بیان فرمودن اینه که ایشون یه اصل کلی در اینجا بیان فرمودن. خدا رحمت کنه مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه، معمولا در مباحث یک نوآوری هایی داشت و در هر بحثی وارد می شد واقعا بحثاش مفید، و در اینجا هم ایشون می فرماید یه اصل کلی هست. اون اصل کلی اینه که پیامبر اسلام از تمرد صریح مخالفین و منافقین خیلی استیحاش داشت، خوف داشت که مبادا در عرضه آیات، در عرضه احکام، وقتی اینا احکام میشه جوری عرضه بشه که اینا یک مرتبه جبهه‌گیری کنن و مخالفت صریح با اون چرا که بیان شده اظهار کنن. رسماً بگن ما این آیه رو قبول نداریم، رسماً بگن این سوره رو قبول نداریم. از این پیامبر اسلام خیلی وحشت داشت. چرا؟ برای اینکه این لطمه میزد به اصل اسلام، این بنیان اسلام رو بهش خدشه وارد میکرد. خب منافقین هر روز این آیه رو ما قبول نداریم، اون نمیدونم سوره رو قبول نداریم، مورد اختلاف میشد بین امت اسلام. لذا از این پرهیز داشت. اما از مخالفت تأویلی اونها استیحاشی نداشت که بگن اصل سوره مورد قبوله، اصل آیه مورد قبوله، ولی مراد اینا هستن نه دیگران، که مخالفت تأویلی میشه. یک شواهدی اقامه کنن برای این که منظور از اهل بیت مثلا زوجات پیامبرن و دیگران نیستن. اینو پیامبر اسلام وحشتی ازش نداشت. لذاست که آیاتی رو که این خطر درش هست، خطر مخالفت صریح و تمرد صریح درش هست، این آیات رو آمدن لابلای آیاتی قرار دادن که خیلی هم مربوط به این آیات نیست. مثلا آیه الیوم اکملت لکم دینکم، اون آیه شریفه در کجا ذکر شده؟ درباره در ضمن آیاتی ذکر شده که صحبت از خوردن میته در موارد ضرورت اونجا بحث میکنه. داره میگه میته خاری نکنید و وقتی میخواید استفاده کنید از گوشت حیوانات تزکیه شده باشن، میته نباشن، مگر اینکه ضرورتی باشه. وقت اونجا صحبت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا صحبت شده لابلای این آیا، که مخالفین مثلا میان بگن که مراد از این اکمال دین یعنی مثلا این حکمی که بیان کردن، یه استشهادی بکنن اینجور، بگن اصل آیه مورد قبول. اما دیگران بیان با استشهادی قوی تر، استدلالی محکمتر اثبات کنن منظور از این اکمال حکم باشه، باید یه چیزی که بنیانیه اساسیه باشه. ولی احکام زیاده، احکام از این مهمتر هم بوده، آیه الیوم اکملت لکم دینکم هم اونجا گفته نشده. این اشکالی نداره که جوری ذکر بشه که یه عده از مخالفین و متمردین بیان تأویل کنن و تصرف در مراد کنن، اما اصل آیه رو لطمه بهش نزنن، اصل آیه رو قبول داشته باشن. این رو ازش وحشتی نداشت. لذا این آیاتی که خطر این جور چیزهای بوده درش، خطر تحریف، دستخوش تحریف شدن و انکار کردن بوده، اینها رو در لابلای آیات دیگه گذاشتن که مناسبتی هم با اون آیات نداره. وقت مطابق این توجیه این آیه شریفه میشه جمله معترضه، یعنی خدا در این آیاتی که صدر و ذیل ذکر شده در راجب زنان پیامبر صحبت میکنه که در رفت آمدشون مراقبت هایی رو داشته باشن بیشتر از مراقبت هایی که زنان مسلمان دیگر در امورشون میکنن، وقت در لابلای این آیات یه جمله معترضم هست درباره اهل بیت بیان کرده خدای متعال. توجه فرمودین؟ این از این نظر. وقت این آیه مبارکه در اینجا که عرض کردیم، وقت روایات بسیاری هم در اینجا هست که در این روایات تعیین کرده منظور از اهل بیت کیا هستن، که این روایات فراوانه. حالا من یکی دوتا از روایاتو میخونم، بقیهش رو خودتون ملاحظه بفرماییم. از جمله روایات، روایتی است که سیوطی در کتاب در المنصور از ابی سعید خدری نقل کرده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله که نزلت هذه الآیه فی خمسة فی و فی علی و فاطمه و حسن و حسین انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس الآیه، که میفهمد این آیه شریفه در پنج نفر نازل شده، مورد نزولش این پنج نفرن، یکی خودم، یکی علی، یکی فاطمه، یکی حسن و حسین، بعدم آیه مبارکه رو قرائت فرمودن، تلاوت فرمودن. ابن حدید معتزلی ایشون گفتن که رسول خدا اطرت خودش رو بیان کرده که کیا هستن. وقتی که اون حدیث معروف رو فرمود، انی تارکون فیکم سقلین فقال و اطرتی اهل بیتی، در اونجا اطرت خودش رو بیان کرد، گفت اطرت من اهل بیت منه. بعد در روایات دیگه، در مقامات دیگه، اومد منظور از اهل بیت رو معین کرد. چه موقع؟ موقعی که کسا رو، همون عبا رو، روی پنج تن کشید و چهار تن کشید، با خودش پنج نفر کشید و آیه مبارکه نازل شد. وقت اون موقع پیامبر اسلام اظهار کرد که انما یرید الله اللهم خا، این آیه شریفه که نازل شد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. وقت پیامبر فرمود اللهم هؤلاء اهل بیتی فذهب عنهم الرجس. حالا یا قبل از نزول آیه اینو بیان فرمودن یا بعد از نزول آیه، او رو کاری ندارم، اجمالا اهل بیت رو مشخص کردن، عبا به سر خودشونو، پنج چهار تن دیگه کشیدن و فرمودن خدایا اینا هستن اهل بیت من، مصداق اهل بیت رو مشخص کردن و معلوم کردن. حالا این روایات از طریق عامه بسیار، از طریق خاصه هم بسیار، اینها رو میتونید ملاحظه بفرمایید. مطلبی رو که در اینجا در ضمن این آیه باید عرض کنم این مطلبه که خب این آیه شریفه میفرماید من اراده خودم رو نسبت به اذهاب رجس محصور کردم در اهل بیت. انما یرید الله لیذهب، انما یرید الله لیذهب الرجس عن اهل بیت. باید چی بود؟ که در اینجا انما برای حصر، و انما برای حصر، حصر چی؟ حصر اراده ازاله رجس. حالا بحث در اینه که این اراده خدای متعال که در اینجا تعلق گرفته به اینکه اذهاب رجس بکنه، این اراده چه اراده است؟ آیا اراده تشریعیه یا اراده تکوینی؟ اراده تشریعی نمیشه مراد باشه. چرا؟ برای اینکه اراده تشریعی خدا منحصر نیست، خدا برای همه خواسته که اینها پاکیزه بشن از رجس و پلیدی، دستوراتی هم فرموده، احکامی رو هم بیان فرموده و شرع مقدس اسلام رو آورده برای همین که همه اطاعت کنن، انقیاد پیدا کنن و پاکیزه بشن و از عیبها براءت پیدا کنن و از نقصها، از نقصانها، از معصیتها دست بردارن. پس اراده تشریعی خدا اختصاص نداره به اهل بیت. پس نمیشه منظور از اراده در اینجا اراده تشریعی باشه. این با حصر که در آیه مبارکه هست سازش نداره. پس بعد منظور از این اراده چی باشه؟ اراده تکوینی است. اراده تکوینی خدا است. یعنی خدا تکوینن اراده کرده که ائمه اطهار علیهم السلام رجس و پلیدی نداشته باشند. و ارادات تکوینی الهی هیچ وقت از مراد تخلف نداره. هر جا که خدا اراده تکوینی کرده باشه مراد دنبالش هست و اراده خدا هم حادث نیست. اراده الهی ازلی است، از ازل خدای متعال خواسته که اهل بیت معصوم باشند و از رجس‌ها و پلیدی‌ها بر کنار باشند. این اراده اراده تکوینی میشه و اراده تکوینی هم تخلف نداره از مراد. مراد هم در اینجا همون عصمت اهل بیت و پاکیزه شدن اونها از هر رجس و پلیدی است که در اینجا باشه. خب حالا در اینجا این آیه شریفه که میفرماید خدا اراده کرده رجس رو اذهاب کنه، خب منظور از این اذهاب رجس در اینجا چیه؟ یعنی رجسی هست خدا میخواد برداره اذهاب کنه، یا اینکه نه اصلا از اول جوری اینها رو قرار داده که مبتلای به رجس نمیشن؟ خب اگر این اراده ازلی شد، به دنبال این اراده ازلی باید این معنای دویم باشه، نه اینکه رجسی هست رجس رو اذهاب میکنه و بر میداره. یعنی از اول خدا خواسته که رجس و پلیدی در اینجا نباشه. وقت دنبالش که میفرماد تطهیر میکنه، منظور از تطهیر چیه؟ یعنی رجس نیست، ضد اونها هست، طهارت هست، پاکیزگی هست، علم نیست، فضائل هست، نقصان نیست، کمال هست، که هر دو ذکر شده. هم رجس نیست و در مقابل رجس آرایش هست، فضائل هست و کمالات هست. این هم اشاره به این نکته هست. این مربوط به زمان بعد نیست، این انما یرید الله لیذهب، این استمراره، میخواد استمرار برسونه. خدا از ازل خواسته که اینها معصوم باشن و این اراده الهی هم ادامه داره، تمام عمر اینها رو میگیره تا به آخر اینها از رجس و پلیدی ها بر کنار هستن، نه که بعدن خدا این اراده رو میکنه. این منظور نیست که خدا بعدن اراده رو میکنه، برای استمرار اراده است، میخواد استمرار اراده رو برسونه. این اراده الهی ازلی است و استمرار هم داره، اختصاص نداره به یه بره از زمانی که در اون بره از زمان خواسته باشه اینها پاکیزه بشن. خب آخه این رو که بحثش قبلا شده، این دیگه شما باید بله ببینید تمام اون چرا که در عالم واقع میشه همه طبق اراده الهی است واقع میشه. چیزی هست در بعضی چیزها وساطت اختیار هست که خدا خواسته با اختیار انجام بدن، در بعضی چیزها هست که وساطت اختیار نیست. اگر قلب ما میزنه به اراده خدا میزنه، اگر منم حرف میزنم به اراده خدا حرف میزنم. چیزی هست در تپش قلب اختیار من وساطت نداره، ولیکن در حرف زدن من اراده من وساطت داره. در اسمت هم سابق گذشت یه سلسله از امور هست که ائمه درش اراده‌ای ندارن، مثل سهو نکردن، نسیان نکردن، خطا نکردن، اشتباه نکردن، اونا به اراده الهی بدون وساطت اختیار در ائمه اطهار علیهم السلام صورت میگیره. یه عده از موهبت ها هست که با وساطت اختیار ائمه است، مثل حول و حوش گناه نرفتن که ائمه علیهم السلام حول و حوش گناه نمیرن، با اختیارم نمیرن. وقت این نرفتنشون با اختیار، این از ارادات الهی است که از ازل تعلق گرفته مثل سایر ارادات الهی که در جهان صورت میگیره. از این نظر اشکالی نداره. پس بنابراین اینم نسبت به این نکته و این بحث تمام میشه. نکته بحث هفتم درباره همین است که اطاعت ائمه، اطاعت رسول الله و اطاعت رسول الله هم اطاعت خداست. اما اطاعت ائمه، اطاعت رسول خدا، اطاعت خداست. نص آیات شریفه است که میفهمد من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی که از رسول اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده. و اما اینکه اطاعت امام، اطاعت پیامبره، برای اینکه خاصیت قائم مقامی اینه، وقتی امام قائم مقام پیامبره پس طاعتش هم طاعت پیامبر اسلامه. وقتی که طاعت ائمه طاعت پیامبر اسلام شد، طاعت پیامبر اسلام طاعت خدا شد، بنابراین در فراغ ذمه ما اگر از ائمه اطاعت بکنیم یعنی از خدا اطاعت کردیم، خدایی که ما رو مکلف کرده به احکام. حالا میخواییم امتثال بکنیم، اگه خودش بگه اینجور بیار، اینطور بیار، اینطور اینجور انجام بده، ما انجام بدیم، چطور امتثال کردیم؟ حالا اگر امام بگه که اطاعت امام اطاعت خداست، مثل همون اطاعت خداست در امتثال و فراغ ذمه. لذاست که میگیم باید از اینها اطاعت بشه در امتثال. مطلب هشتم هم که در اینجا عنوان شده این مطلبی است که قبلا هم صحبت شد. مرحوم مصنف گفتن حالا مرجعیت سیاسی مربوط به زمانهای گذشته است. یه در زمان ما اونی که مورد بحثه، اونی که میشه بحث کرد، همون مرجعیت علمی است. این رو عرض کردیم محل اشکاله. و اشکالش اینه که در زمان غیبت آیا ما باید معتقد به ولایت عامه امام عصر باشیم یا نه؟ در این زمان آیا ما باید معتقد به ولایت امام عصر باشیم یا نه؟ مسلماً باید باشیم. برای اینکه من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه. ما باید به ولایت امام زمان عارف باشیم و تولی کنیم، او رو ولی خودمون بدانیم. پس اینجور نیست که در این زمان بحث مرجعیت سیاسی و رهبری و ولایت عامه اونها مطرح نباشه، بلکه مطرحه. به اضافه نسبت به تولی امور در زمان غیبت اگر ما این بحث رو حل کرده باشیم، اون وقت تولی امور معلوم میشه که حق کیه. معلوم میشه حق نایبان اوست، حق اوست و حق نایبان او. نایبان او باید تولی امور کنند و تا به حال هر کسی تولی کرده اونا غصب کردن، تازه به دست صاحبان حقش رسیده و حق دیگران نیست. دیگران اگه بخواین تولی بکنن غاصبن و حق اونها نیست. این روشن میشه. اما اگر این بحث ما نکرده باشیم، به چه دلیل وقت ما باید تولی کنیم، فقها باید تولی کنن و دیگران تولی نکنن؟ این مرجعیت سیاسی و رهبری مورد سوال قرار میگیره. پس بنابراین ما فارغ نیستیم اینکه بگیم حالا کاربرد نداره. الان اونی که به درد میخوره اینه که ما راجع به مرجعیت علمی بحث بکنیم. نه، الان هم مسئله است، الان هم بسیار مسئله مهم و حساسی است که هم بعد ما معتقد به ولایت امام عصر باشیم و هم در جامعه خودمونم کاربرد داره. بر اساس این اعتقادات میتونیم تنظیم ولایت و امور و رهبری و اینها رو بکنیم. حالا ملاحظه بفرمایید. صلی الله علی محمد و آله الاطهار.